أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه هفتم هدایت از منظر قرآن کریم. به طور خلاصه در جلسات گذشته گفتیم هدایت الهی اهل مراقبه رو به غیب توجه میده و این حقیقت رو الله معرفی میکنه، حقیقتی که انسان با قدم خودش به عمقش نمیتونه راه پیدا بکنه. بله، انسان میتونه متوجه غیب بشه، ولی در اینجا دست مدد الهی میاد و انسانو سیر میده به جایی که خودش نمیتونه سیر کنه. بعد از اینکه پیدا کرد که خودش و تمامی موجودات عالم به یه امری خارج از وجود خودشون نیازمندن، اینا هیچ کدوم استدلال نیست، اینا یافته است. یعنی اینکه مثل اینکه یه منظره ای رو شما دیدی میگی این منظره اینجا است، تو هم برو ببین، این استدلال نیست. این که همگان نیازمندن در درون خودشونه. درونت مراجعه کن ببین فقیری یا نیستی. تمام دین یه جمله امام موسی بن جعفر، تمام دین همون جمله که امام موسی بن جعفر به بشرا حافی فرمود بنده ی آزاد. همین، ببین بنده ی آزاد، اگه آزادی که مطابق میل خودت زندگی کن، همون که فرمودیم آقایی که میگه من میخوام آزاد زندگی کنم. اگه بنده ی بندگی یک طریقی داره، وقتی مراجعه میکنه متوجه میشه که به امری خارج از وجود خودش نیازمنده. اون امر خارج از وجود خودش هم سایر نیازمندها نیستن، گرچه به اونا هم نیازمنده، اما وقتی یه کمی عمق نگاهش و یافتش عمیق‌تر میشه متوجه میشه همگان نیازمندن به یه امری خارج از دایره سلسله اسباب و عللی که با چشم خودش میبینه. ایمان پیدا میکنه و تصدیق میکنه که موجودی غایب از حس هست و وقتی عمیقا نگاه میکنه به اوضاع احوال عالم متوجه میشه که این موجود غایب از حس هیچ کدوم از احتیاجات کوچیک و بزرگ خلق رو از دایره اهمیت دور نکرد. توحید و نبوت و معاد رو تصدیق میکنه، نه با اون کیفیت که قرآن میگه، اصل ماجرا رو. تمام داراییشو و توانشو صرف از جمله مال، مقام، علم، فضیلت، آبرو، هر چی که داره برای زنده نگه داشتن این حقیقت و نشر دادنش به کار میبره. این چند صفحه کوتاه همین پنج آیه اول سوره مبارکه بقره است که ما از بیانات مرحوم علامه طباطبایی استفاده کردیم، برداشت کردیم. در تمام این گفتگو هیچ استدلالی وجود نداره. این حرف من به معنی بی‌ارزش بودن استدلال نیست، به معنی اینکه دو تا راه وجود داره. بحث عقلی گر دور و مرجان بود، واندگر باشد که بحث جان بود. بحث جان اندر مقامی دیگر است، باده جان را مقامی دیگر است. این یه داستان دیگه است، یه جور دیگه است، یه گفتگوی دیگه است. فقط توجه دادن به یه حقیقته، یه حقیقتی که هست ما رو متوجهش میکنن. این همون بیانیه که قرآن کریم دائما انبیا رو مذکر ازشون تعبیر میکنه، میگه انبیا مذکرن، مادن تذکر بدن. تذکر یعنی چی؟ یعنی این که من یه چیزی رو خودم میدونم ولی بهش توجه ندارم، شما منو متوجه اون میکنید. این میشه داستان تذکر. حقیقتی که اگر حقیقی باشه فقط نیاز به توجه داره و مشاهده بشه. اگر هست هست دیگه، هستی رو که نمیخواد ثابت کنی، که اصلا اثبات درجه ارزشش بعد از تجربه است. حالا یه چیزی گفتیم توضیحش برای طولانی. و داستان، داستان مشاهده و دریافتنه، که آیا این حقیقت رو میشه مشاهده کرد و دریافتش کرد یا نه. این خلاصه کل این 6 جلسه گذشته که خدمت شما تقدیم شد. و اما امشب یه قدم خیلی مهم میخواییم برداریم در ادامه این گفته کن. این قدم بسیار مهم از اینجا شروع میشه. گفتیم هدایت الهی اهل مراقبه رو به غیب توجه میده و این حقیقت رو نامش رو میذاره الله. و گفتیم الله حقیقتیه که سراسر قرآن از اون سخن میگه. نمیدونم این روزا که الان 7 جزء خوندیم تا الان دقت کردیم به توصیفاتی که قرآن کریم راجع به الله میکنه، اصلا جز راجع به الله راجع به چی صحبت نمیکنه، دائما داره راجع به کارهایی که الله میکنه، توجهی که انسان باید به جایگاه الله داشته باشه و اینا صحبت میکنه. حالا یه کلید واژه خیلی ارزشمند هست، ان شاءالله که این کلید واژه رو امشب بتونیم بگیریم. خیلی گفتگوی امشب برای من ارزشمنده، برای ان شاءالله برای شما هم ارزش داشته باشه و ارزشش آشکار بشه. این گفتگو اینه که ما وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء الهی نقل میکنه در خطاب با قومشون نگاه میکنیم، متوجه میشیم که همه انبیاء یه جمله بیشتر نداشتن. من همیشه به خودم فکر میکنم که اگه یه کسی بیاد مثلا بخواد یه رژیم به آدم بده، بعد مثلا این رژیمش 30 دستورالعمل توش باشه، آدم از اون اولش بگه آقا اصلا نخواستیم، بلمون کن، 30 دستورالعمل من چجوری عمل کنم؟ یه جمله بگو که یکی رفته بود میشه دکتر، میگه دکتر یه چیزی بده ما بخوریم لاغر شیم. گفت عزیز من داره لاغر شدن من یه چیزی نخوری، لاغر شدن من میخواد یه چیزی بخوریم تا لاغر شیم. حالا یه چیزی خالص بده ما بخوریم لاغر شیم دیگه. حالا 30 کار، یه دوست وکیلی دارم میگفت توی یه قرارداد اگه شما 20 بند بذاری هیچ کس اون قرارداد امضا نمیکنه. میگه من اصلا اینا رو چجوری میخوام رعایت کنم؟ اصلا نمیتونم اینا رو اولش رو بخونم تا پنجمی، اولی یادم رفته، ششمی، دومی یادم رفته. این قرارداد نشد که. قرارداد باید یه چیز ساده و سریع و روشن باشه، مثل قرارداد ایران خودرو. یه طرف این ماشین رو میخوای نمیخوای، همین یکی هست. این قرارداد کاملا سریع و شفاف و روشن. حالا اگه یک بیاد به ما بگه آقا ببین من یه کتابی برای تو آوردم 6000 تا آیه توشه، بعد بگی عزیز من داری به من خیانت میکنی، 6000 تا آیه رو من چجوری عمل کنم؟ اما اگه بگه ببین 6000 تا آیه هستا ولی همشون یه حرف بیشتر ندارن باشون، یه جمله بیشتر نیست، اون 6000 تا تفسیر و توضیح و بیان جنبه های مختلف همین یه دونه جمله هست. این یه دونه جمله رو 6000 جور میخوام بهت بگم. این به ما داره خدمت میکنه. انبیاء الهی یک کتاب طولانی مفصل 2000 تا دستورالعمل یا 10000 تا یا 5000 تا یا 400 تا یا 4000 تا حتی 250 تا 25 تا هم نداشتن، یه جمله بیشتر نداشتن. از خودت داری میگی نه، این جمله مشترک در قالب موارد اولین جمله دستورالعملشون بوده، حد اکثر دستورالعملشون 2 تا جمله بوده، دومی هم تفسیر همین اولیه بوده. ببینید اعبدالله، این دستورالعمل تمامی انبیاء الهیه، اعبدالله. از کجا میگید؟ از مسیح. قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. مسیح به بنی اسرائیل فقط همینو گفت، اعبدوا الله ربي وربكم. نوح، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. نوح به قومش گفت اعبدوا الله. حالا من کلک نزدم و بقیه آیارم بخونید، چیز دیگه اضافه بعدش نیست، همینه، بقیه یه چیز دیگه است. و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. اینم جناب هود. پس عیسی تا اینجا، نوح، هود، الان نبی نو علیه السلام، و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. صالح به قومش گفت اعبدوا الله. و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله. شعیب دستور العملش اعبد الله. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبد الله و اتقو. اعبد الله اتقو دیگه دستور دوم نیست، یعنی از الله مراقبت کن. حالا بعد که اعبد الله بگیم این همونه، فقط یه تفصیلشه. بعد در یه بیان جامع، اینا تک تک این انبیای گرامی الهی بودن، انبیای بزرگ خداوند، بعد توی دستور جامعی که از دعوت تمام رسولان تو اون دستور خبر میده، خیلی راحت میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی ما یه رسولی رو فرستادیم. ان اعبد الله، ما معلم عربی ها به این حرف که سر عبد الله اومده میگیم حرف تفسیر. یعنی شما سوال میکنی که این بعثنا، حالا ادبیاتشو بعدا من اشکال نکنیم بگیم که این ان تفسیری رو بعد از ماده قول میگن، بعضی معتقدن که هرچی معنی قولم داشته باشه ان تفسیری است. بعثنا یعنی چی؟ شما سوال میکنی مبعوثشون کردی، یعنی اومده بودن چی بگن؟ میگه اومده بودن بگن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اجتنب الطاغوت همون اعبد الله. وقتی بازش کنه میبینید یعنی باز دوتا چیز نیست، منتها برای روشن شدنش یه عطف بهش کرده که کم توضیحش بده. فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله، بعضی هدایت شدن به عباد الله، بعضی هم گمراه شدن. فصیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، میگه سیر کنید ببینید که اونایی که تکذیب کردن این حقیقت ها چی شد عاقبتش. پس ما اگر این جمله رو که دوتا کلمه بیشتر نداره، یکی اعبدو یکی هم الله، حالا اگه خیلی دیگه متن خشخاش بذارید بگید اعبدو هم دوتا کلمه است، میشه سه تا کلمه. یه جمله کوتاه دو یا سه کلمه ایه، اینو بفهمیم دعوت تمام انبیا رو فهمیدیم. چالش اساسی اینه که محتوای این کلمه طیبه اعبد الله چیه که همه انبیا به این دعوت میکرد. چرا در میان تمامی کلمات طیبی که در روزگار بوده فقط اینا همین یه دونه انتخاب کردن؟ چرا این تو صدر دعوتشون یا اصلا تنها موضوع دعوتشون عباد الله بوده؟ چی توی این هست که همه دین توی این هست؟ جوابش همینه، چون همه دین توی این هست. چی داره همه دین رو خودش داره؟ عباد الله. حالا یه شرح کوتاه بدیم عرضمون تموم. یه نصفشو یک سومشو گفتیم شوایقا. اعبد الله دو بخشه، یکی اعبدوی یکی الله. الله و شوایقا توضیح دادیم که الله ظهور هویت پنهان عالمه، یعنی هویت پنهان عالم که همگان دارایی خودشون از اون میگیرن. یه حقیقتی تو این عالم هست که هر کی هر چی داره ملک اونه، این اسمش الله. ساده فارسی سادش. ما چی داریم؟ ما سه تا چیز داریم. ما یکی اصل وجودمونو داریم که ملک اللهه، انا لله. یه سری صفات داریم، علم داریم، حیات داریم، قدرت داریم، ملک تلق اللهه. یکی دیگه هم افعالمونه، سخن میگیم، اثر میذاریم، اثر میپذیریم، اینم ملک تلق اللهه، البته با حفظ مراتب توحید در جای خودش. عالم ملک تلق اللهه، انا لله و انا الیه راجعون. این عالی ترین کلام توحیدی قرآن کریم، این آیه به طبق فرمایش مرحوم آیت الله قاضی و علامه طباطبایی و آقای تهرانی که از اینا نقل میکنه، یعنی همگان داراییشون رو دائما و دائما و هر لحظه دارن از یه منبع و مصدری دریافت میکنن و اگر یک لحظه اون قطع توجه کنه مایی در کار نیست، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب با. انا لله و انا الیه راجعون، این معنی این آیه شریف است. حالا خود اینم بحث داره که بس چرا در هنگام مصیبت زدگی از این آیه استفاده میکنی، خیلی فوق العاده است. اعبدو از ریشه عبد است، عین و باب و دال. از تحقیق درباره ریشه عبد میگه ان الاصل الواحد فی الماده هو غایه التذلل فی قبال مولا مع الاطاعه، میگه اصل واحد در معنای عبد نهایت ذلت در قبال مولا و همراه اطاعت. اطاعت که در نهایت ذلت. مثل اون اطاعت که مردم در قبال پول میکنن، چون عبد پول، بعضی عبد پول هم انشاءالله ما نباشیم، یا مثلا عبدالهوا هم در مقابل هوای نفسشون ذلیل هم، عبدالقدرت هم بعضی ها در مقابل قدرت ذلیل هم. حالا عبودیت چیه؟ پس این معنی عبده. اگه بخوایم یه کلمه ای برای عبد پیدا بکنیم که خیلی به معناش تو زبان فارسی نزدیک باشه، ترجمهش میشه برده. ما فارسی زبان خوب معنی کلمه برده رو میفهمیم که چه معنی داره. خب این معنی لغویشه. حالا از دیدگاه دینی شاید، حالا نمیگم قطعا، تا اینجا که من میدونم تا اینجا که من میدونم یکی از بهترین منابع توضیح عبودیت حدیث معروف عنوان بصریه که از امام صادق علیه السلام وارد شده. این حدیث رو مرحوم آقای قاضی به شاگردانش توصیه کرده بودی که در هفته دو سه مرتبه اینو مطالعه بکنن. بعضی این کوچیکش رو تو جیبشون داشتن مطالعه میکنن. داستان حدیث عنوان بصری اینه که عنوان بصری پیرمرد 95 ساله بوده که بیشتر عمرش هم صرف تحصیل کرده بوده. در زمان وقوع این داستان هم شاگرد ابو حنیفه بوده. یعنی دیگه باید بگیم که تمام علوم مثلا مرسوم اون روز رو توی دنیای دینداری بلد بوده. حالا هر چی که اون موقع بوده، حدیث بوده، فقه بوده، نمیدونم هر چی بوده، اینا رو آموزش داده بوده. مثل زندگی ما که ما مثلا یه چیزی رو فکر کنیم اگه داشته باشیم خیلی خوشبخت میشیم، بعد وقتی میریم پیداش میکنیم میبینیم احساس خوشبختی نمیکنیم. اینم فکر میکرده با دونستن خوشبخت میشه. دنیای دانستنش تا 95 سالگی طول میکشه ولی احساس خوشبختی نمیکنه. میره سراغ امام صادق. حالا داستانش طولانی، حتما شنیدید که امام حالا با یه ترتیبی اول ردش میکنه، بعد میره به پیغمبر توسل میکنه و امام صادق قبولش میکنه. این دنبال یه حقیقتیه که جانش رو سیراب کنه. دقت بفهمید، این مقدمه مهمه. این آدمی نیستش که بخواد یه چیز بدونه، بگه مثلا حالا من یه چیزایی میدونم حالا یه چیز دیگه میخوام بدونم، این کتاب رو خوندم یه کتاب دیگه. نه، دنبال یه چیزیه که جانش رو سیراب کنه. خب بعد از اون مقدمات توسل که به پیغمبر میکنه، امام صادق قبولش میکنه. امام هم میدونه که این دنبال یه حقیقت دیگه یه، دنبال اضافه کردن اطلاعاتش و دانشش نیست. ایشون این پیرمرد مورد خطاب قرار میدن. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. کنیه عنوان بصری ابا عبدالله بوده. بهش میگه ابا عبدالله، این عنوان بصری، اون علم حقیقی که تو میخوای، اون علم حقیقی از طریق یادگیری مرسوم و متداول نیست. یادگیری مرسوم اینه که این کتاب رو باید بخونی، فصل اول باید بری فصل دوم، این واحد درسی رو طی کنی، قبلش پیش نیازش رو بخونی، بعد این فصل رو بخونی، بعد بری فصل دوم، بعد بری. این یادگیری مرسوم و متداول اینه دیگه. این علم که تو میخوای، انما هو نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اون علم حقیقی که تو دنبالش هستی یه نوریه که در قلب کسی قرار میگیره که الله تعالی بخواد اونو هدایت کنه. دقت بفرمایید، تمام گفتگوهای توحیدی دو تا جنبه داره. یه جنبه که دارین از حق تعالی و فعل حق تعالی صحبت میکنین، اون نباید ما رو گمراه کنه، حواسمون رو پرت کنه که ما هم باید یه کاری بکنیم. توی تمام گفتگوهای توحیدی ما هم یه کاری باید بکنیم. تو این روایت هم الان شما الان دارید این طرف رو میبینید، داره میگه ببین این دست در دسترس روش مرسوم دانش نیست، نمیشه بریم حوزه یا دانشگاه یا یه واحد درسی یا یه دوره فلان، تو اینا نیست. این دست الله تعالی است و برای کسی که میخواد هدایتش کنه است. یه نوره، نور دیگه جنسش مال کله دیگه نیست، نور نور مال قلبه. خب فان اردت العلم، اگه این علمو میخوای، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگه به دنبال این علم حقیقی هستی، جاش تو کتابا نیست، در جان خودته. این یک، اینا باید بکنی. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، نه در کون نه در مکانه، در درون خودشه، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک، باید برید تو جان خودتو بگردی. خب تو جان خودم چی رو پیدا کنم؟ میگه حقیقت عبودیت. این دو، اولا باید تو جان خودت کنکاش کنی، دو اونی که دنبالش هستی که تو جانت حقیقت عبودیت. من همیشه وقتی که اینجا میرسم، نه اینجا نه صفحه، وطلب العلم باستعماله، در قدم دوم علمو با بکار بستنش طلب کن. من اینو نمیخوام شرح بدم چون ربطی به بحثمون نداره، ولی این نامش چرخه علم و عمله. یه توضیح کوتاهی دادیم، شاید من توی دهه دوم مفصل راجع به چرخه علم و عمل صحبت میکنم، که تنها چیزی که در اختیار انسانه همینی که امام فرموده، چرخه علم و عمل. ما فقط میتوانیم یه علمی رو بپذیریم، بیاریم تو چرخه زندگیمون، بهش عمل کنیم یا بندازیمش دور، بهش عمل نکنیم. سیر ما اینجاست. میگه اگه این علم رو میخوای باید به کار ببندی، به کار بستنش تمام اونایی که شب قبل عرض کردم که باید بیاد تو زندگی آدم. واستفهم الله یفهم کرد. قدم سوم اینه که از الله تعالی طلب فهم کن، به تو میفهمونه. این سه قدمی که امام علیه السلام برای عنوان باز میده. حالا شرح مراحل سگانش که دسترسی به علم نورانی بحث مستقلی رو طلب میکنه، اما ما فقط قسمت اولش رو میخوایم عرض کنیم. حقیقت و عبودیت، دسترسی به حقیقت و عبودیت. امام علیه السلام دو تا در رو باز کرد با این کلام کوتاهش. یکی این که فرمود اولا در جان خودته، ثانیا اسمش حقیقت عبودیته. تا اینجا داستان هنوز مشغوله ها، فقط داریم یک کلاس دینی، من اسم نمیذارم کلاس دینی، داریم یک گفته های دینی میشنویم. هر وقت به کار افتاد گفتیم آه حالا فهمیدم من باید چی کار کنم. حالا مثلا میگه در جان خودته، خب حالا فهمیدم در جان خودم کجای جانم من حالا. بعدم مثلا حقیقت عبودیت اسم، خب که چی حالا، یعنی چیه؟ اینجا تا اینجا هنوز به دسترسی ختم نشده، باید برسه به جایی که بگه آه الان من گرفتم که حالا برام شروع کرد به کار کردن. خدا رحمت کنه عنوان بصری رو، من همیشه اینجا براش طلب مغفرت میکنم، چون این از امام صادق سوال کرد. چون متوجه اهمیت موضوع شد عمرشو گذاشته بود دیگه، سوال کرد از امام، گفت این حقیقت عبودیت چیه که در جان خودم دنبالش بگردم. فقلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه؟ عنوان میگه امام صادق عرض کردم حقیقت عبودیت چیه؟ به گردن همه ما حق داره عنوان بصری که این سوالو پرسیده. امام علیه السلام یه پاسخی دادن که موضوع بحث ما رو حل میکنه. ببینیم اول یه کمی توقف کنیم ببینیم تا اینجا چی شنیدیم. گفتیم که سه تا مرحله رو امام باز کردن: جستجوی حقیقت عبودیت در جان خیشتن قدم اول، طلب علم با به کار بستنش چرخه علم و عمل، از الله تعالی طلب فهم کردن یعنی خودم بکشم کنار بدانم که غیر مستقلم. این سه تا مرحله است. حالا دو سهش انشاءالله دوشو بعدا عرض کنم، سهشم نمیدونم که امام علیه السلام به تشریح این اولیه پرداختن، حقیقت عبودیت. امام صادق فرمود که سه تا خصوصیت داره حقیقت عبودیت. اگه میخوای پیداش کنی سه تا چیزو باید دریافت کنی. یک، قال فلافت و اشیا. امام صادق فرمودن حقیقت عبودیت سه تا چیزه. مرحله اول، الا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله الیه ملکن. مرحله اول عبودیت اینه که عبد در آنچه الله تعالی بهش داده خودشو مالک نبینه. یه سوال، الله تعالی چی به آدم داده؟ جوابش یه سواله. الله تعالی چی به آدم نداده؟ گفتیم سه تا چیز داده: اصل وجود، صفات و افعال. اینا مال من نیست. چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک. مگه نگفتی عبد؟ ترجمه فارسی عبد چی بود؟ برده. برده مالکیت داره؟ برده مالک حتی تدبیر خودش هم نیست، یعنی مولا باید براش تعیین کنه که چه کاری انجام بده. چی بخورم؟ گفت چی میخوری؟ گفت هرچی تو بدی. رفته بود عبد بخره و این برده، حالا این تمثیله دیگه این داستان، رفته بود عبد بخره، کشتی ها میومدن برده میآوردن، اینم رفته بود یه برده بخره. بعد همه برده ها رو نمی کرد، گفت اینا هیچ کدوم به درد من نمیخورن، یه دونه دیگه داری غیر از این؟ گفت یه دونه دارم ولی دیوونه است. گفت چطور؟ گفت خودت برو ببین به دردت میخوره، برده ببر. رفتید این یه حالاتی داره این برده دیوونه. گفتش که تو اسمت چیه؟ گفت میخوای منو بخری؟ گفت آره. گفت هر چی تو بگی. گفت چه کار میکنی؟ گفت هرچی تو بگی. گفت چی میخوری؟ گفت هرچی بدی. گفت چی میپوشی؟ گفت هر لباسی بدی. گفت ما من اینو میخوام. صاحب برده گفت این یه دیوونه دیگه هم اضافه شد به دیوونه. گفت من اینو برای بردگی نمیخوام، من اینو میخوام مولای من باشه. فهمید این آدم فوق العاده است. عبد مالک نیست. توی این صحبت هایی که ما میکنیم هیچ استدلالی نیست، هیچ که دنبال استدلال نگرده. یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله. فرمود چون عبید یعنی بندگان مالک نیستن، مال متعلق به الله تعالی میدونن، در نتیجه هر جایی بهشون امر کنه اونجا قرارش میدن. جانمو کجا بذارم؟ میگه هر جا تو میگی. هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یه تجارتی بهتون نشون بدم که از عذاب علیم نجاتتون بده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا برای اینکه این پراز اول روشن بشه یه مقدمه کوتاهی بگم، به شرطی که شما یه برای مرحوم علامه طباطبایی و همه استادانش یه صلوات خط بفرمایید. مالکیت یعنی چی؟ مالکیت توی دنیای ما اینه که ما تا میگیم که مثلا مالکیت فوری چی میاد تو ذهنمون؟ مثلا یه خونه دارم، یه ماشین دارم، مثلا اسباب خونه، اینا مالکیت دیگه. دارایی های از این جنس میاد که میگه مثلا شما چی داری؟ میگه من مثلا یه خونه دارم، مثلا ماشین دارم، مثلا اینا میشه مالکیت. این مصداقی که گفتیم و هر چی دیگه که نگفتیم که از مصادیق مالکیت حساب میشه، اینا همشون یه چیزای خارج از وجود ما هستن. مثلا من مالک اینم، ولی این اینه منم منم دیگه، این میشه مالکیت. این من نیست، منم این نیستم، ولی فعلا من مالک اینم. این مالکیت قرار داده بهش میگن مالکیت اعتباری و قراردادی. چون ماها انسانیم نمیتونیم تنها وسط بیابون زندگی کنیم، باید با هم زندگی کنیم، برای همین ناچاریم که یه قوانینی رو وضع کنیم تا زندگیمون دچار هرج و مرج نشه. یکی از این قوانینی که وضع کردیم قانون مالکیته. مالکیت رو در دنیای خودمون به رسمیت شناختیم، یه قراردادی برقرار کردیم، در خارج فقط من هستم و این، اما ما میایم یه رابطه بین من و این برقرار میکنیم، اسم این رابطه رو میذاریم مالکیت. این وجود خارجی نداره، فقط قراردادیه. در نتیجه در خارج از وجود ما چیزی به نام مالکیت وجود نداره. آنچه که هست ماییم و خانه، یه خونه بیرونه و منم اینجا هستم. بیرون که میگم یعنی بیرون ذهن ما. خب این خونه رو بین من، بین خودم و این خونه رابطه برقرار کردم، اسم رو گذاشتم مال من، میگم خانه من. این رابطه میشه رابطه مالکیت که خودمون رو مالک مینامیم. روابط دیگه هم برای اداره اجتماعمون طراحی کردیم، مثل ریاست ها، مثل زوجیت ها، ملکیت، زوجیت، ریاست، اینا همه رابطه های اعتباری و قراردادی. چیزی به نام مالکیت تو دنیا وجود نداره، یه قرارداد بین انسان هاست. لذا اگر مثلا ما مثل رابینسون کروزو بیافتیم توی جزیره وسط اقیانوس، اونجا چیزی به نام مالکیت وجود دیگه نداره. همه جزیره مال ماست اونجا. دریا مثلا همش مال ما، هیچ کم نمیاد مالیات از اون بگیره. فقط یه قرارداد، یه فرض ذهنیه که زندگی اجتماعی ما رو وادار کرده اینو خلقش بکنه. اعتباراتی مثل مالکیت، زوجیت و ریاست در خارج از وجود ما هیچ حقیقتی ندارن. فقط قراردادیان برای زندگی، حفظ زندگی اجتماعی بشرن. اشکالی که ما تو فهم قرآن کریم پیدا میکنیم همینجاست. تا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا میگیم مالک یوم الدین، تا میگیم خداوند مالک جان ماست، فکر میکنیم که یعنی چی؟ حالا مالک جان من، جان من که مال خودمه. چجور مالک جان منه؟ این مالکیت اصلا این نیست. چرا ما تو ذهنمون کجاست؟ ما ذهنمون تو مالکیت‌های قراردادی و اعتباریه. این مالکیت که می‌خوایم الان ازش صحبت کنیم دیگه اعتباری نیست. نامش مالکیت حقیقیه. مثل مالکیت انسان به صفحات ذهنش، مثل مالکیت شما نسبت به تصویرتون تو آینه، اون مال شماست. ولی مالکیتش اینجوری نیستش که قرار دادی باشه، شما ایجادش دارید میکنید. یک، بقایش هم به شماست. تو چیزایی که تو ذهنتون میسازید، ذهن شما، شما مالک ذهنتون هستید. ذهن شما مال شماست، وجود تصاویر ذهنیتون به شماست، بقایش هم به شماست. یه لحظه توجه برگردونید، دیگه هیچی نیست. ما مالک اون چیزی هستیم که در ذهنمون میگذره. این مالکیت با مالکیت خونه و کتاب خونه خیلی متفاوت. مالکیت خونه و کتاب خونه اعتباری و قراردادی بین افراد بشره، اما مالکیت انسان نسبت به صفحات ذهنش مالکیت حقیقیه. مالکیت حقیقی دو تا خصوصیت داره: وجود ملک به منه، بقاء ملکم به منه. من نباشم نه ملکی هست نه ادامه پیدا کنه، حتی توجه هم ازش بردارم دیگه نیست. در مالکیت اعتباری یا قراردادی صاحب خونه از دنیا میره، ولی خونه و کتاب خونه باقی میمونه. نقاش میره نقاشیش میمونه، سازنده میره سازش میمونه. اما در مالکیت حقیقی اینطوری نیست. قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. اگه انسانی نباشه صفحات ذهن در کار نیست. یه بار دیگه توجه کنید، در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقی. یه توضیح خیلی کوتاه اینجا بدم. از کجا شروع میشه؟ از خودمون فهم اینا. به خودتون مراجعه کنید. شما میتونید تو خودتون اثر بذارید؟ میتونید؟ یه جور دیگه بگم، میتونید حال دعا در خودتون ایجاد کنید؟ میتونی؟ همین الان یه کاری کن، حال دعا پیدا کنی. میتونی؟ نمیتونی. حال دعا دارین یا ندارین؟ بعضی وقتا دارین دیگه، درسته؟ اما مثل باد و بارون امروز دیگه، این برفا رو ما میآوردیم بعدش ما آفتاب میکردیم. ما حالاتمون دست خودمون نیست. یه جوره دیگه، شما الان یه آدم یه در نظر بیارید که دوستش دارید. لطفاً این تمرین رو الان انجام بدید. یکی رو بیارید تو ذهنتون که دوستش دارید. خب همین الان یه کاری کنید که براتون بیاد ازش. میتونی؟ نمیتونی. یه آدمی رو تو ذهنتون بیارید که بدتون میاد ازش. آوردین؟ یه کاری کنید خوشتون میاد ازش. میتونی؟ نمیتونی. شما حتی مالک خوش اومدن بد اومدنتون هم نیست. یه جور دیگه، گریه کنیم ببینم. میخندیم. نمیتونی. دست خود آدم نیستش که. دست خود آدم نیستم گریه کنه. دست خودشون نیست. ببین گریه میاد، ولی دست خود... من الان میتونم یه چیز بخونم شما گریه کنی. میتونم الان حال گریه توی این مجلس ایجاد کنم. خب ولی این دست من نیست. ممکنه ایش گریه نکنه. من میتونم یه گوشه ای از گوشه های مثلا غمگینانه رو بخونم که حال گریه توشه، ولی معلوم نیست کسی گریه کنه. ممکنه واسه یکی الان یاد مثلا مرغش افتاده که دیروز از دنیا رفته، حالا مثلا بزنه زیر که بعضی میرن روزه برای اینه، مرغش مرده میره روزه گریه کنه. ممکنه واسه دفعه یک کسی بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شما بگه ای دلم چطور شکست، دلم یه جوری شد. ولی ممکنه اون کسی که میگه دل خودش اونجوریه نشه. ما در خودمون نمیتونیم اثرگذاری کنیم هر وقت که دلمون میخواد، چه برسه در دیگران. این فقر ماست نسبت به دارایی هامون. به خودمون فقیریم، چه برسه دیگران. حالا یه وقت سخنرانی میکنیم، همه میگن آقا دست شما درد نکنه، چقدر تاثیرگذار بود. یه وقت هم سخنرانی میکنیم، عین چیز ما رو نگاه میکنیم، چی داری میگی، چی نرف صوفیه. وای صوفیات. در آن واحد که داری سخنرانی میکنی در یکی اثر میذاره، در یکی اثر نمیذاره. عجیب تر این که در مخاطب اثر میذاره، در خودت اثر نمیذاره. البته این خیلی کم پیش میاد، باید در خود آدم اثر بذاره تا در مخاطب، ولی میشه، میشه. در مالکیت حقیقی قوام و ما خیال میکنیم که یه چیزایی دست خودمونه، یه چیزایی هم کاملا میفهمیم دست خودمون نیست. اگه یکم دنبال تعمق در وجود خودمون باشیم، از درون وجود خودمون میابیم که ما فقیریم. اگه اینا رو نیابیم، اینا هیچ استدلالی نیست، اصلا استدلال نکردم، اینا یافتنیه. بعد تمرین کنه آدم ببینه واقعا من بندم یا آزاد. هم قوام و هستی ملک در مالکیت حقیقی به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی حقیقیه، حق تعالی مالک حقیقیه تمام عالمه. قوام و هستی عالم به حق، یعنی آسمان به حق تعالی آسمانه، زمین به حق تعالی زمینه، باران به حق تعالی بارانه، و اگر باران زمین رو سبز میکنه، به حق تعالی زمین رو سبز میکنه. این دقیقا همون فرمایش امیرالمومنین که اونشا عرض کردم، که خوشسالی شده بود رفت نماز باران بخونه، اولش یه خطبه خونه در نهج البلاغه است: اعلموا ان السماء التي تظلكم والارض التي تغلكم مطيعان لربكم. بدانید ای مردم، آسمانی که بر شما سایه افکنده و زمینی که شما رو با خودش حمل کنه مطیع پروردگار شما. نتیجه این گفتگو اینه که عبید مالک نیستن، اینو یافتن. اینا دانستنی نیست. کی گفته مالک نیست؟ من خودم خیلی هم مالکم. اما اگه یافت که مالک نیست، خیلی حالش خوب میشه. من یه تجربه خودم به شما میگم، اینو تو پیچ و خم زندگی پیدا کردم. تجربه‌مو اینطوری براتون تعریف میکنم. ایمان، ایمان. اگه شما به من بگید تو ایمان داری، میگم آره من ایمان دارم. اما به شما میگم، به همین صداقتی که اینو گفتم، ممکنه تا اینجا بگید داره خودش تعریف میکنه، به همین صداقتی که اینو بهتون گفتم، به شما میگم که من میدونم ایمان مثل یه پرنده است اینجا. یه لحظه دیگه ممکنه پر بزنه بره. یعنی شما یه لحظه دیگه به خودت مراجعه میکنید، ایمانم نیست. حاجی تو جلسه واسه ملت این همه توحید در میکردی، خودت الان گیر کردی وسط یه موضوع خیلی ساده، هیچ توحیده نیستش پیشت. ایمان مثل یه پرنده روی اینجا رو شونه آدمه، یه لحظه دیگه نیست. انبیا اینو خوب میفهمیدن، برای همین به شعیب میگن که یا بت پرست شو یا از شهر ما برو بیرون. شعیب میگه که ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله. هرگز من بت پرست نمیشم مگر خدا بخواد. مگر خدا بخواد یعنی چی؟ یعنی شعیب اینو میگه چون شعیب موحده، چون شعیب میدونه که بله الان به خودش مراجعه میکنه، آقا شعیب بت پرستی چیه؟ انبیا اگه بت پرستی، دورترین اشخاص نسبت به بت پرستی کیان؟ انبیا دیگه. اصلا انبیا اومدن با بت پرستی مبارزه کنن، بت پرست بشه، ولی میدونه که اگه الله تعالی رهاش کنه یه لحظه دیگه شعیب متمایل به بت پرستی میشه. خداوند به موسی میگه موسی لا تنظر الی الدنیا نظر من اتخذها ابا و اما. به دنیا نگاه نکن که فکر کنی پدر و مادر تو ان دنیا، تو ریشت در دنیاست. بعد میگه که لو وکلتک وکلتک الا نفسک اذن. البته حواست باشه آقای موسی، لو وکلتک الا نفسک اذن لتنظر الیها. اگه من تو رو رها کنم، تو به دنیا نگاه میکنی و به دنیا میل پیدا میکنی. بهار الانوار جلد 103 فصل روایت که راجع به دنیا آورد. عبید مالک نیستن، آنچه الله تعالی بهشون داده خودشون مالک نمیبینن، نمیبینن، نه اینکه نمیدونن، نمیدونن دانستن به درد نمیخوره. یافته که مالک نیست، مال و مال الله میدونه. اینجا مال ما میگیم، ولی ما منظورمون از مال، مال پول نیست، منظورمون داراییه، یعنی اصل وجودم، صفاتم، افعالم، پولم هم جزش. در نتیجه آن رو در هر جایی بهشون امر بکنه اونجا مصرف میکنه. الهی رضن به رضاک تسلیمن لعمرک. خیلی حرف آدم. ما خدا یه دونه دوچرخمونو دوز بزنه میگیم که مگه من اومدم اینجا زن بچه‌مو به تو نسپردم، خدا دوچرخمونو چرا دوز برده؟ تمام هستیشو از دست داده، زن بچه‌ش در معرض اسارت رفتن، اونم دست اونا، اون یالغوزا که به بچه‌ش 6 ماه رحم نمی کنن. داره میگه تو گودال قتلگاه میگه الهی رزن به رزاک تسلیمن لامریک لا معبود سواک. مرحله دوم عبودیت اینه که عبد برای خودش تدبیرم نمی کنه ولا یدبر العبد لنفسه. وقتی که یافت مالک نیست، خب مالک تدبیرم نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی بیکاره؟ نه، چون الله تعالی مالک مطلقشه، مالکیت مطلق الله تعالی شامل مالکیت در تدبیرم میشه. پس این که عبد برای خودش تدبیر نمی، ببینید برای خودش تدبیر نمی کنه، به این معنا نیست که برنامه زندگی نداره. چطور میشه کسی که تدبیر نمی کنه برنامه زندگی داشته باشه؟ خیلی راحت، عبد برای خودش تدبیر نمی کنه ولی برای زندگیش برنامه داره. برنامهش چیه؟ برنامهش اینه که برنامه‌ای که مالکش نوشته عمل کنه، این برنامهش، نه برنامه‌ای که هوای نفسش نوشته. برنامه عمل کردن به برنامه‌ای که مالک حقیقیش براش نوشته، این مرحله سوم عبودیته که دقیقاً در پایان می‌فرماید و جملت اشتغاله فیما امره الله تعالی به و نهاه. خصوصیت سوم عبودیت اینه که تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الهیه. عبد بدون برنامه نیست، تمام مشغولیتش پرداختن به امر و نهی الهیه و پرداختن به امر و نهی الهی برنامه‌ای که مالک حقیقیش براش نوشته. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. اینا شاعر نبودن، اینا رسیده بودن به حقیقت. حقیقت تو جانشون قلقل میکرده، یه باره به زبون میومده میگفته در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. رند اینه. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. ببینید چی داره میگه. می چیه کارش؟ می کارش اینه که انسان از خودش بی خود میکنه. این باید از خودش بی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام دین اینه، ما دو تا خدا تو این عالم داریم، یه خدا منم، یه خدا هم خداست. من میخوام با خدای خودم عمل کنم، خدا رو هم به عنوان بنده خودم میخوام. اسمشو گذاشتم خدا ولی اسمش بنده است. میخوام بیفته جلو بولدزر رو بندازه بره، خدا یا $1,000,000 بده. گفت یه دقیقه صبر کن. اینجا خواب خونه بخرم فوری پول بیاد تو حسابم، مردم با من خوب باشید، آبروم نره، بعد هر چی میخوام دعا. بعد چرا دعاها رو مستجاب نمیکنی؟ زین دایره مینا دو تا خدا نمیشه. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، شد یعنی رفت. میگه حالا اگه میو داد و من این میو خوردم دیگه هجرانی در کار نیست، چون که اونی که مانع دیدنش بود من بودم. قبار راه تو ای حافظ از میان برخیز. تو میگه حجاب راه، حجاب راه تو ای حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب. حافظ شب هجران شد یعنی رفت، بوی خوش وصل آمد چون مانع برطرف شد. شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. اینم جلسه هفتم.